بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد در اجرای اصالت البراءه شرط قطعی و مسلم داریم که قبل از اون باز فحص و تحقیق از دلیل بشه که مشخص بشه آیا ما دلیلی در این رابطه داریم یا نداریم، که اگر بعد از فحص مشخص شد که دلیل داریم، ملاک ما و منات عمل ما همون دلیل میشه. ولی اگر بعد از فحص و تحقیق به دلیل نرسیدیم، اونجاست که دیگه وظیفه ما اخذ به اصالت البراءه است و بر اساس اصالت البراءه عمل خواهیم کرد. منظور این که اونی که متیقن و مسلم است همینه که قبل از اجرای اصالت البراءه باید فحص صورت بگیره، حالا چه براتش عقلی باشه چه براتش نقلی یا شرعی باشه. در این شرط وجوب فحص نسبت به برات قبلی نسبت به برات عقلی عرض کردم، خود موضوع برات عقلی که قاضی قبه قابل بلا بیان باشه ثابت میکنه که قبلش فحص واجبه، اونجا ما مشکل نداشتیم. ولی در برات شرعی که قبلش میگیم باید فحص صورت بگیره، این وجوب فحص رو قبل از برات شرعی از کجا ثابت میکنیم؟ فرمودن 4 تا دلیل داریم: عقل، اجماع، آیاتی که دلالت بر وجوب تعلم و تفحص میکند، روایاتی که دلالت بر مؤاخذه در ترک تعلم و تفحص میکند. این 4 تا دلیل اقامه شده. مرحوم آخوند فرمودن که از این 4 تا دلیل ما 2 تاشو قبول نداریم، یکی اجماع رو قبول نداریم، یکی هم عقل رو قبول نداریم. چرا اجماع رو قبول نکردن؟ به خاطر اینکه اولا اجماع اون اجماعی معتبره که محصل باشه، اجماع محصل معتبره، ولی اجماع محصل غیر حاصل. اجماع محصل که معتبره به دست ما نمیرسه، ما در اینجا اون اجماع رو نداریم. و این اجماعی که موجوده اجماع منقوله، که اجماع منقول هم از نظر بعضی از آقایون اعتبار نداره. این اولا. مهمتر از این اشکال اینه که آجان این اجماع ظاهرا اجماع مدرکیه. چرا؟ چون مدرکش احتمالاً به همون آیات و روایاتی برمیگرده که بعدها در ادامه میخوام خدمتتون عرض بکنیم. این اگر مجمعین اجماع کردن که باید در اجرای برات از قبل فحص بکنیم، مقصودشون از این فحص همون اشاراتی بوده که در روایات و آیاتی که بعدن میاد هست. فلذا این اجماع احتمالاً اجماع مدرکی باشه، و اجماعی که مدرکی باشه، چه مقتوع المدرکی باشه چه محتمل المدرکی باشه، باطل. پس ما در اجماع پس ما در اینجا به اجماع نمیتونیم تمسک بکنیم. این اولین دلیل که اجماع باشه و ردش هم روشن شد. و اما دومین دلیل، دلیل عقلی بود که این دلیل عقلی هم اینجا به نظر مرحوم آخوند مردوده. چرا مردوده؟ ما قبل از اینکه ردش رو بخونیم توضیحش رو آیه نقل پر شما بخونید که آقایانم گوش بدن اون دلیل عقلی رو چجوری آقایان استناد کرده بودن.
و اما رد خود دلیل عقل،
نه خود دلیل عقلی،
خود دلیل عقل رو اگر
عقل میگوید،
عقل میگوید قبل الفحص معلوم نیست ما لا یعلمون باشیم، پس برو فحص کن تا مطمئن بشوید، چرا که بالاخره علم اجمالی به یک سری از تکالیف تعلق گرفته است، پس فصل لازم است.
خب اون برجسته، نکته برجسته که در اینجا محل نقد قرار گرفتن بس علم اجمالیه. میگه بالاخره شما علم اجمالی به یک سری از تکالیف دارید، وقتی علم اجمالی داری باید فحص بکنی تا خیالت راحت بشه. اشکالی که مرحوم آخوند در رد این دلیل عقلی میخوان مطرح بکنن همینه، میگه آقا ما داریم از اصالت البراءه سخن میگیم، بستر اصالت البراءه در شبهات بدویه هست، در شبهات بدویه اصلا جای برای علم اجمالی نیست. شما چی دارید تمسک به علم اجمالی میکنی؟ یه بار دیگه این استنادشون رو به دلیل عقل بخونید. یه بار دیگه عقل میگوید،
عقل میگوید قبل الفحص معلوم نیست ما لا یعلمون باشیم، پس برو فحص کن تا مطمئن شد. بله. چرا که بالاخره علم اجمالی
از اینجاش ایراد داره. چرا که بالاخره علم اجمالی به یه سری از تکالیف هست پس فحص لازم است. ببینید اینا در توضیح دلیل عقلی رفتن سراغ علم اجمالی. بابا ما در شبهه بدویه داریم سخن میگیم، چون بستر علم، بستر به اصالت البراءه شبهات بدویه هست. در شبهات بدویه که جای از علم اجمالی نیست، چرا دارید شما سخن از علم اجمالی میگید؟ خب حالا ایشون در رد دلیل عقل عمدتا رو همین کلمه داره مانو میده. حالا برگردید به رد دلیل عقلی در این عبارتی که پیش رو داریم، میفرماد که اولا بحث ما در براءت مربوط به شبهات بدویه هست، نه اطراف علم اجمالی، که شما اومده تو دلیل عقلتون مستند به علم اجمالی کردید. این اشتباه اولتونه که نباید اینطوری به علم اجمالی مستندش میکردید. ثانیاً من میگم ای کاش به همین اولا اکتفا میکرد، همین کفایت میکنه واقعا. شما در بستر شبهات بدویه داری بحث میکنی، چون بستر اصالت البراءه شبهات بدویه است و در شبهات بدویه جای برای علم اجمالی نیست. کت میکرد. ولی ایشون به یه جواب دومی هم پرداختن که این جواب دوم خودش یه مقدار قیل و قال درست کرده و بحث رو به پیچ و خم متاسفانه کشانده. جواب دومیشون اینه که میفرماید اگرم بحث به اطراف علم اجمالی کشیده بشه، که ما اصلا میگیم اگه خب به اطراف علم اجمالی کشیده بشه اصلا شک در اصل تکلیف نمیشه، مجره اصالت البراءه نمیشه، چون برای اصالت البراءه ما فقط تو شبهات بدویه میتونیم بحث میکنیم. شما وقتی بحث رو کشاندی به اطراف علم اجمالی، این دیگه شبه شبه بدویه نیست. ولی شما میفرماید برفرض این که بحث ما به اطراف علم اجمالی هم کشیده بشه، این علم اجمالی منجز و مؤثر نیست. چرا؟ وقتی به دو دلیل میخواد ثابت بکنه که علم اجمالی در اینجا منجزیت ندارد، فلزا نمیتونه وجوب فحص رو ثابت بکنه. حالا چرا منجز نیست؟ از دو طریق عدم تنجز علم اجمالی رو میخوان ثابت بکنن. یه طریقش اینه که میگن علم اجمالی در اینجا منحل شده. اگر منحل بشه، بازم پاشیده دیگه، علم اجمالی منحل شده یعنی نابود شده، یعنی علم اجمالی دیگه در اینجا وجود نداره. وقتی وجود نداشته باشه، شما دیگه نمیتونی به اون علم اجمالی تمسک بکنی و با استناد به اون علم اجمالی وجوب فحص رو نتیجه گیری بکنید. حالا سوال چجوری میشه علم اجمالی در اینجا منحل بشه؟ روشش به این صورته. میگه ما علم اجمالی داریم که در لوح محفوظ مثلا 10 مورد حرامه. علم اجمالی داریم در لوح محفوظ عند الله تبارک و تعالی مثلا 10 چیز حرام شده. بعد بینیم در روایات ادله فحص تحقیق میکنیم و 10 مورد حرام رو پیدا میکنیم. بعد از اینکه در روایات فحص کردیم و 10 مورد حرام رو پیدا کردیم، میگیم که قاعدتا اون 10 موردی که در لوح محفوظ حرام شده باید همین 10 موردی باشه که ما بهش رسیدیم و دست پیدا کردیم. پس این 10 موردی که ما پیدا کردیم میشه همون 10 موردی که در لوح محفوظ این به اون در، هر چی که بعدش باقی موند میشه شک بدوی. نسبت به این 10 مورد علم تفصیلی، الباقی میشه شک بدوی. یعنی اون علم اجمالی که شما ابتدا داشتی یه چیزهایی به ما حرام شده، به این سرنوشت تبدیل شد. نسبت به 10 مورد علم تفصیلی، نسبت به الباقی شک بدوی. پس جایی برای این تنجز علم اجمالی باقی نمیمونه. این البته همه حرف داره، ما عرض میکنیم نیازی نیست که اینطوری استدلال بشه، ولی خب بالاخره مرحوم آخوند نارم اضافه میکنه. این یه روش که با این روش ثابت کردن علم اجمالی منحل شد. روش دومش اینه که فرمودن بعضی از اطراف این علم اجمالی از محل ابتلا خارج میشه. وقتی بعضی از اطراف خارج شد، اینم خودش دیگه مخل به تنجز علم اجمالی، اینم دیگه مانع از تنجز علم اجمالی میشه. آیه نقیب پور اینا رو قبلا تو کتاب برات خدمتون عرض کردیم.
شرایط بله، تنها جزئیاتش این بود که محل ابتلا باشه اونجا.
همه اطراف محل ابتلا بوده باشن.
بله،
اگه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه
از تنها جزئیات
دیگه منجز نیست. یه مثال میزدیم خدمتون، دو تا ظرف اینجا جلوی من هست، المجموعه دارم، حتما یکیش نجسه. بعد مثال بود دیگه، مثلا یکیش یهو میرفت تای هند از محل ابتلای من خارج میشد. خب الان نمیدونم این نجس یا اونی که تای هنده. اونی که تای هند رفت دیگه من دستم بهش نمیرسه. وقتی از محل ابتلا خارج بشه اون علم اجمالی رو دیگه از بین میبره. این میشه این باقی مانده میشه شک بدوی و محکوم به براءت و پاکی و طهارت و حلیت میشه. خلاصه این که از شرایط تنجز علم اجمالی بود که اطرافش همه موجود باشن، هیچ کدوم از اطراف از محل ابتلا خارج نشه. حالا روش دومی که اینجا مرحوم آخون استفاده میکنه که ثابت بکنه این علم اجمالش ما منحل شده، همین میگه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج میشن. چجوری؟ حالا چجوریش خیلی عجیبه. من برای همین عجایبه که عرض میکنم ای کاش ایشون از اینا رو نمیفرموده، آن ارزش استدلال میاد پایین. ایشون میفرماد اون موقعی که مجتهد در اتاق خودش نشسته داره اجتهاد میکنه و مثلا نسبت به حکم شرب توتون استنباط میکنه که شرب توتون به عنوان یک شبهه بدوی حکمش چیه، اون لحظه استنباط و اجتهاد نسبت به حکم شرب توتون از بقیه موارد مشتبه ذهنش غافل و خالیه. همی که نسبت به اونا توجه نداشته باشه یعنی اونا خارج از محل ابتلا هستن.
صد ظاهرن
بی توجهی فقیه اندل فقاه و اندل اجتهاد یعنی خروج از محل ابتلا. من واقعا این حرفا رو حالا نمیدونم دیگه چرز بکنم، ولی چون فرمودن باید امانتدار باشیم و خدمت شما تحویل بدیم.
تو ظاهرن یک مثالی مد نظرشون بوده دیگه، همون رو فرض گرفتن مرحوم آخون دیگه، همون رو نسبت اونه که مثلا میگه، یعنی اصلا متصور نیستش که با علم اجمالی به انهای مختلف دیگر ممکن متصور بشه. همون یک فرضیه که تو ذهنش هسته شد و تا دلیل میاره که ردش کنه، مگر نه؟
علایه حال به نظر ما برای رد دلیل عقل همون نکته اول کافی بود. حالا این حرفای که اول اشکال رو میپذیرن، اشکال اصلا جای پذیر. بابا ما در مجرای اصالت البراءه در بستر شبهات بدویه داریم حرف میزنیم، اصلا براءه در شبهات بدویه جاری میشه. وقعی و جایگاه برای علم اجمالی وجود نداره.
نداره.
حالا شما میخوای اینو بپذیری بعد به زور ردش بکنی، این علم اجمالی رو در اطراف شبهات بدویه بپذیری بعد بگی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ حالا یا به خاطر این که منحل شده به اون طریق، یا از این جهت که بعض از افرادش از محل ابتلا خارج میشن، اینم از این طریق منحل میشه. ما این علم اجمال موجود رو منحل بکنه، نابود بکنه، بعد برسی به نقطه اول. این چه کاری شد؟ بابا اصلا در بستر شبهات بدویه که براءت در اونجا جاری میشه اصلا وقتی برای بروز علم اجمالی نیست. تمام، خلاص. خب تا اینجا مرحوم آخون هم اجماع رو رد کردن، هم دلیل عقلی رو رد کردن، بالاخره هر چی که فرموده بودن ما تحویل دادیم. در ادامه میخواد اون دلیل، دو تا دلیل رو تثبیت بکنه که یک دلیل تمسک به آیاته که از طریق آیات ثابت میکنن تعلم و تفحص واجبه. یه آیش که آیه معروفی میفرماید واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لا تعلمون، اگر لا تعلمون هستی در چیزی برو از اهلش سوال کن. خب شما در شبهه بدویه مثل توتون یا حلق لحیه یا هر شبهه بدویه دیگه که بوی حرمت میده لا تعلمون هستی. حالا که لا تعلمون هستید باید بریم واسألوا اهل الذکر. واسألوا اهل الذکر این چنین فحص کنین، تحقیق بکنین. از این طریق وجوب فحص و تحقیق رو در شبهات بدویه واجب میکنن. این اولین دلیلی که آخون میپسنده. دیگه ببین با این عمومات ما میتونیم وجوب فحص رو قبل از اجرای اصالتون برای ثابت بکنیم. خب این آیه، این یکی از آیات است که وجوب فحص رو ثابت میکنه. دلیل بعد این روایاتی است که ما رو مؤاخذه میکنه در ازای ترک تعلم، که البته دیگه اینا خدمتون عرض نکردیم بنویسید اجازه بدید ابتدا این دلیل استدلال به روایت رو بگم که رفقا مرحوم بفرمان و توضیح که امروز قاعدتا نمیرسیم ان شاء الله به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم بکنیم. همه رفقا دست به قلم آماده، این استدلال به روایات رو یادداشت بفرمایید. و اما استدلال به روایات برای مؤاخذه بر ترک تعلم، این روایاتی که ما رو در ازای ترک تعلم مؤاخذه میکنه. پس شما هم که در شبهات بدوی قرار گرفتین، نمیدونی این چیز حرام عصی نیست، نباید تعلم رو ترک بکنی. اگر ترک کردی مؤاخذه میشی. خب وقتی ترک تعلم مؤاخذه داشته باشه، یعنی وجوب فصل و وجوب تعلم به ما ثابت شده. اینم از این طریق میتونه وجوب فصل و وجوب تعلم رو قبل از اجرای برائت ثابت بکنه. خب یه سر خط، کسانی که تکالیف خود را در دنیا ترک کرده اند، خدای تبارک و تعالی در قیامت آنها را توبیخ کرده و میگوید هلا عملت، هلا عملت، یعنی با توبیخ بهش میگه چرا این کار انجام ندادی، چرا این تکلیف را انجام ندادی. آنها جواب میدهند ما عالم نبودیم که فلان چیز بر ما واجب بوده است. یه سر خط، دوباره خدای متعال آنها را توبیخ کرده و می فرماید هلا تعلمت، قبلش هلا عملت بود، یعنی چرا عمل نکردی، دومیش هلا تعلمت، یعنی چرا تعلم نکردی. بعد از اینکه در مرحله اول توبه میکنه که چرا عمل نکردی، اونا میگن بلد نبودین، توبیخش میکنه خب چرا نرفتید یاد بگیرید، هلا تعلمت، چرا نرفتید تعلم بکنید، چرا نرفتید یاد بگیرید. خب یه سر خط، بنابراین از اینجا معلوم می شود که تعلم و تفحص نسبت به مواردی که جاهل هستیم لازم است، چرا که خدای متعال در اینجا به خاطر ترک تعلم ما را توبیخ می کند. فثبت المطلوب. خب پس اینم مشخصه دیگه، توضیحش همینجا با خودشون. بعد از استدلال به آیاتی که تعلم رو مستقیم واجب میکرد، استدلال شد به روایاتی که ترک تعلم رو توبیخ میکنه، مثل همین روایات. یه عده در قیمت بعضی از تکالیف رو انجام ندادن، به خدا متعال اونها رو توبیخ میکنه، میشه میگه هلا عملته، چرا فلان کار رو انجام ندادی، چرا فلان کار رو ترک کردی. جواب میدن که یا الله، ای خدا، یا ای معبود، ما اینو بلد نبودیم، خواهشنا نبودیم، نمیدونستیم واجبه. تا بگن بلد نبودی میگه هلا تعلمت، تو چرا نرفتی یاد بگیری، وظیفه داشتی که تعلم و تفحص بکنه. و همین توبیخ در مقابل ترک تعلم و تفحص معناش اینه که شما در شبهات بدویه اگر در جای خواستی برات جاری بکنه، قبل از اجرای براءت اول باید تعلم بکنی، اول باید تفحص بکنی، خوشحال دلیل براش پیدا بشه که تکلیف شما رو روشن کرده باشه. پس با استناد به این دلیل هم تعلم و تفحص وجوبش ثابت میشه. ادامهش هم یادش بفرمایید. ادامه سر خط، نکته، در همه اصول البته به غیر از احتیاط فحص و تحقیق قبل العمل لازم است. خلاصه آن که برای اجرای قرائت قبل از آن ویرگول تفحص از دلیل لازم است. تا اینجا این نتیجه ثابت شد و دیگه بحثی درش نیست. حالا ما هم نکته دیگه رو عرض بکنیم. بیا سر خط. اینک اگر کسی قبل از تفحص در موردی داخل پرانتز مثل دعا عند رؤیت الهلال پرانتز بسته براءت جاری کند و آن عمل را ترک کند و البته بعداً مشخص شود که آن عمل مثل همین دعا واجب بوده است، یه سرخط، در این صورت وضعیت این شخص از حیث تبعات تکلیفی داخل پرانتز عقاب و عدم آن پرانتز بسته و از حیث حکم وضعی داخل پرانتز صحت و فساد عمل پرانتز بسته چه می باشد؟ خب یه سرخط، مرحوم آخوند این دو مسئله را جداگانه بحث می کنند و ابتدا بحث طبقات تکلیفی را مطرح می کنند که این شخص مذکور قطعاً مستحق عقوبت خواهد بود، لیکن نزاع شده است که علت و منشأ، این کلمه علت و منشأ رو زیرشون خط بکش، که علت و منشأ این عقوبت چه می باشد؟ یه سر خط، آیا به خاطر ترک عمل و مخالفت او با واقع، این کلمه واقع هم زیرش خط بکش، کلمه واقع رو زیرش خط بکش، آیا به خاطر ترک عمل و مخالفت او با واقع ویرا عقوبت می کنند یا آن که به خاطر صرف ترک تعلم برو داخل پرانتز که در نتیجه به ترک عمل منجر شده است پرانتز بسته او را عقوبت می کنند ملاک عقاب کدام یک می باشد؟ خب خب دیگه وقت کلاس تموم شد، داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. انشاءالله این نزاع و این سوال رو به فضل خدا فردا انشاءالله پیگیریش میکنیم. انشاءالله به حق امام زمان حجت خدا و به حق مادرشون حضرت زهرا بیبی جانم سلام الله علیها حجت الله علی حججه، عافیت در روح و جسم، آسایش، آرامش، روزی همه محبین اهل بیت و همه ما و نسل ما خلودان باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا حافظ شما. التماس دارم.
التماس دارم.
شکرم.
التماس دارم.